بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیای بندگی و ایام فرخنده رمضان الکریم. در طی شبهای پیشین آیات بینات سوره مبارکه طه را مطرح می کردیم و الان هم در این شب بسیار با اهمیت و عظمت که احتمال شب قدر و لیله قدر در اون می رود، از همونجا که آیات باقی مانده است مطرح می کنیم و آنگاه اشاره مناسبت شب. آیه که تلاوت شد آیه شماره 98 و آیات بعد از آن در همین سوره مبارکه طه. توفیقی بود عزیزانی که مباحث رو پیگیری می کردن در طی قریب به 80 آیه، یعنی بعد از قسمتی از آیات نخستین این سوره که گذشتیم، حضرت باری تعالی ورود به ماجرا و حکایت موسای کلیم فرمود و مطالبی پیرامون موسا مطرح شد که البته بخش از این مطالب منحصر به همین سوره مبارکه طه بود. توفیقی بود سعی کردیم با اون شیوهی که حضرت باری تعالی مقصد و مقصود خودش رو از ذکر این حکایات بیان می فرماید مباحث رو خدمت عزیزان منتقل کنیم. واخانی اصول اعتقادات در لابلای طرح این موضوعات تاریخی در قرآن، نگرش یافتن به سنت‌های جاری الهی که به بهانه این حکایات مطرح می شود، دیدن حد و اندازه و نهایت استعداد انسان و توانایی های خیر و شر را آدمی در لابلای این حکایات قرآن، آموزه های اخلاقی را یافتن و جستن به شکل عملی و کارگاهی و آموزشی که در مقوله جریان موسی بسیار فراوان به چشم گیر، به همه این موارد اشاره کردیم به بهانه ذکر این ماجرا. می توان گفت که در آیه گذشته و شب قبل این حکایت به پایان رسید. موسی بازگشت و دید که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. ارتداد بنی اسرائیل رو مشاهده کرد، با بنی اسرائیل صحبت‌های لازم به عمل آمد و مجازات ایشان امضا شد، با هارون گفتگوی لازم و مسئولیت اون بازپرسی شد که آیا چه کاری میتوانست است در قبال ارتداد بنی اسرائیل انجام دهد و انجام نداده است احیانا، بدون اینکه رابطه ای لحاظ شود ضابطه رعایت شد و حتی موسی در این محاکمه خشونت هم به خرج داد به ظاهر که نشان دهد که برادر و غیر برادر در پیشگاه قانون الهی یکسانند. سوم کسی بود که فتنه به پا کرد، سامری. آنچه موسی به امر الهی در مورد سامری، این شیاد و دغلکار بزرگ، پیش بینی کرد آن بود که گفت فوهب فان لک فی الحیات تقول لامساس، با یه درجه تنزل و تخفیف از مجازات اعدام، حبس که نه تبعید انفرادی برای او در نظر گرفته شد. خود علت این درجات تخفیف چه بود؟ شاید اگر به نقل روایات باشد، همانی که پایان عرایض دیشب اشاره کردیم که اوحی الله الی موسی الا تقتل السامری. خداوند به موسی کریم وحی کرد که سامری را نکش، چون فانه سخی قومه، چون او انسان سخاوتمندی است در میان قوم خیش و گره از کار انسانها و بندگان خدا بس گشوده است. خود این احسان موجب می شود که ذات باری تعالی درجات تخفیفی در کار این مجرم شماره یک به عمل می آورد و چنین حکمی در مورد او امضا شد. و اشاره کردم عزیزان که این نکته بسیار مهم و نوید بخشی است که انسان هایی که می توانند دل بندگان خدا رو به دست آورند، شادمانی و سروری به حق در دل آدمیان وارد کنند و گره از کار انسانها بکشایند، باید امیدوار باشند به این که ذات باری تعالی در مورد اونها مراحل لطف خودش رو امضا و اجرا می کند. و آنگاه اون گوساله ای که سامری ساخته بود نیز از میان رفت، براده شد، به دریا افکنده شد که تمام مظاهر الحاد و شرک هم از میان برود و در میان نباشد و خاطره ای برای مردم ایجاد نکند. حکایت به پایان رسید. فقط یه جمله هنوز از زبان موسی گفته می شود و دیگه کلن تمام می شه این ماجرا که انما الهکم الله الذی لا اله الا هو. مردمان بنی اسرائیل، بنی آدم همگان بدانید معبود شما و اله شما اون خدایی است که لا اله الا هو، هیچ اله و معبودی جز او نیست، همان که وسع کل شیء علما، علم او همه چیز رو زیر پوشش دارد و وسعت علمی حضرت او فراگیر است. نکته بسیار ظریفی در این بیان و در این سخن کلیم الله دیده می شود که من به گزار اشارتی می کنم و ادامه آیات رو در این شب نزول قرآن خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهم کرد. و نکته ظریف این است عزیزان من که بارها اشاره کرده ایم، معبود آن ذاتیست، معبود آن حقیقتیست که اشراف کلی و علم آگاهی کلی به حال عابد خیش دارد و پرستنده خیش دارد. ما اون ذاتی رو پرستش می کنیم که وسع کل شیء علما، علم او همه وجود و همه چیز رو در بر می گیرد، تمام اجزا و آفرینش رو. گوساله ها که در طول تاریخ پرستش شدند و معبودها این که به ناحق در طول تاریخ از هر جنس و شکل اون زنده و غیر زنده اون، جماد و نبات و گیاه و انسان اون که مورد پرستش قرار گرفتند، چه کاری و چه دخلی می توانستند در این جهت نسبت به انسانها و بشریت داشته باشند. حضرت سبحان و ذات باری تعالی این وجود رو بافته است و ساخته است عزیزان، احاطه کامل به تمام هستی انسان، نیازمندی های وجودی او دارد. هنگامی که آدمی از دربخانه تربیت الهی در طول تاریخ جدا شد، به یه دامن پیچیدگی هایی در مسیر زندگی افتاد، به یک هجرانه هایی گام نهاد که نتیجه اون زیاد از بین رفتن استعداد ها و توانمندی های آدمی بود. کسی نمی توانست، اون کسی که شناخت کافی و اندرون وجود این نام ندارد، نمی تواند دربان رو بکشاید و نسخه تربیتی برای ما آدمیان ارائه کند. به همین خاطر می بینید در طول تاریخ چه کسانی که مدعیان هدایت و تربیت بشریت بودند اما انسانها رو به کجا بردند؟ یا سر از افرادهای اون چنانی یا سر از تفریدهای اون چنانی به در آمد. انسانهایی رو در طول تاریخ همین الان میبینیم که به دلیل سرتافتن از تربیت اون خدا، این که غرائز رو به ما داده است، فطرت رو به ما داده است، نیازمندی ها رو در وجود انسان، توانمندی ها رو، ضعف ها و آسیب ها رو در وجود انسان مقرر فرموده است، فالهمها فجورها و تقواها در این جان و وجود آدمی، کسانی که سر برتافتند از این تربیت، گاه میبینید به اونجا رسید که در ببر تمام نیازهای انسان رو بستند. انسان تعطیل شد خواسته ها و پاسخ دادن به نیازها، و یه افراطگری رو از اونها میبینیم. حتی الان میبینیم در تعالیم کلیسایی مسیحیت متعبد هنوز هم میبینیم جماعتی که جز آزار و رنجش خیش چیز دیگری رو طلب نمی کنن. در میان گروه ها و فرقه هایی در میان مسلمانان هم متاسفانه این رو میبینیم، اونها که به این اعتقاد رسیدن که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، در دنیا باید تمام این نفس رو رو کشت، تمام نیازهای نفس رو تعطیل کرد و بست و هیچ پاسخ نداد که انسان شاید به روزی به سعادت و هدایت برسد و بتواند اون نیازهای واقعی خودش رو در سرای دیگری طلب کند. روش‌ها و به اصطلاح آیین‌های بشری فراوانی رو می‌بینید، از انتهای شبه جزیره دکن بگیرید تا اون سوی امریکای لاتین. نمونه‌های اون و ترجمه‌های اون رو می‌بینید امروز که اینها چه تفکراتی رو برای تربیت انسان افراط گران پیش گرفتن، به دلیل اینکه نشناختن نیازهای انسان چیست و چگونه باید اقناع شود و پاسخ داده شود. از اون طرف جماعتی هم که جماعت انبوهی بودند در طول تاریخ و هستند، باز به دلیل نشناختن انسان و سرتافتن از اون فرمول حقیقی وجود آدمی و توانمندی های درونی و گویا برخورد با یه پدیده سربسته‌ای کردند و نخواستند بشناسند از مجرا و مسیر سازنده این وجود، این پدیده رو یه ولنگاری رو تفریطی از اون طرف راه کردند. شما در مبانی لیبرالیست میبینید بحث این است که انسان هیچ محدودیتی در برآوردن نیازها و غرایز هیچ هرگز نباید بپذیرد، باید تمام خواسته ها همان گونه که میخواهد عمل شود، تجربه شود و هیچ چیز مانع نیاز آدمی و اقناع نیاز آدمی در برون و درون نخواهد بود و نخواهد شد. این هم نقطه مقابل اون بود، به دلیل عدم شناخت صواب و دقیق از وجود انسان که شناخت این ذات عزیزان، این اعجوبه وجود و آفرینش، این پدیده‌ای که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، این پدیده بزرگ آفرینش دست نمیدهد شناخت به اون مگر در سایه معرفت الهی، مگر در سایه تن دادن به تربیت حضرت باری تعالی. این تربیت ربوبی که میتواند انسان رو، شاید اون زیبا سخنی که اکثر دوستان حفظید یکی از وجوهش این باشه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که معرفت نفس و شناخت به نفس یه پیوند تنگاتنگ و بسیار نزدیکی رو با معرفت ذات باری تعالی دارد. اگر معرفت الهی دست داد، معرفت نفس هم حاصل میشود و الا حاصل نخواهد شد. فرمود انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، پروردگار شما اون خدایی است که معبودی جز او نیست و علم او وسعت بر همه چیز دارد. اگر تن دادید به تربیت پروردگارتون با علمی که او به ذات شما و وجود شما دارد، شما را در مسیر دقیق و صواب هدایت می کند و رهنمون می کند و به آنچه باید برسید خواهید رسید. و اگر سر تافتید، متاسفانه استعداد و توانمندی وجود انسان از میان خواهد رفت و در سراشی به سقوط قرار می گیرد. این جمله هم به عنوان جمله پایانی موسی بود از اون سوز دلی که کلیم الله در رویاوری به گوساله به گوساله پرستی و اله رو چنین در حضیض پستی قرار دادن و انتخاب کردن مطرح کرد. از اینجا دیگه تمام میشه ماجرا و خداوند سبحان شروع میکند به این جمله که ذالک که نقص علیه که من انباء ما قد سبق و قد آتینا که من لدنا ذکرا و کذالک که نقص علیه که من انباء ما قد سبق. و پیامبر خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود و کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، پیامبر ما این چنین بر تو خواندیم از انباء ما قد سبق، از حکایات پیشینی که بر تو گفته شد. قریب 80 آیه رو ذات باری تعالی بر پیغمبر بازگو کرده است بر وجود نازنین نبی مکرم. خوب دقت بفرمایید عزیزان. فرمود و این چنین نقص علیک، ما این چنین بر تو خواندیم و بازگو کردیم از انباء و از اخبار پیشینیان. و قد آتینا که من لدنا ذکرا، شب شب بسیار مبارکی است که احتمال نزول قرآن می رود. لذا خدمت دوستان، من بسیار خرسندم که از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر و خود به خود بالاخره در مسیر بحثمون به این آیه مبارکه رسیده ایم که سری به خمخانه قرآن می زنیم و این جمله هم لطافت و پیوستگی به موضوع امشب دارد. پیامبر ما بر تو نقص و علین کمن انباء ما قد سبق قسم می کنیم. همینجا خدمت دوستان در آغاز این سوره اشاره کردیم، قسم به معنای بریدن و جدا کردن. ذات باری تعالی حکایاتی رو که بازگو می کند قسم می کند، می برد یه بخشهایی رو که کارایی دارد، مؤثر است، اثرگذاری دارد و لازم است و بر انسانها بازگو می کند. فرمود نقص و علین کمن انباء ما قد سبق و قد آتینا کرد و ما دادیم پیامبر به تو من لدنا ذکر. سه نکته دارد که باید خدمت دوستان اشاره کنم. یک، آتینا کرد. در قرآن مواجه می شویم با دو واژه و دو فعل، یکی اعطا، یکی ایتا. یکی عین تا و الف عطا، یکی ایتا با ته دو نقطه. عزیزان، هنگامی که نکته‌ای و لطفی و تفضلی در حق کسی می شود که سابقه ای نیست، اگر این اتفاق نیفتد هم چیزی نمی شود، حقی نبوده است، تکلیفی نبوده است که چیزی داده شود و پرداختی شکل گیرد، اینجا از فعل عطا استفاده می شود. همان که می فرمایید عطایش را بلغایش بخشیدم، یعنی فعل عطا در جایی به کار برده می شه که قبلن به اصطلاح زمینه ای نیست، اثبات حقی نیست، تعهد و توقعی نیست. اینجا اعطا به کار برده می شود که انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر و مشابه این موارد رو در قرآن میبینیم. اما ایتا و فعل ایتا در مواردی به کار برده میشود که وظیفه است، تعهد است، بر اساس توقع و بر اساس وظیفه این که وجود دارد پرداختی شکل میگیرد. نمونه عالی این رو در باب زکات میبینیم. همیشه در قرآن در مورد زکات چه فعلی به کار برده میشه؟ ایتا، یعطون الزکا، ایتا زکا، به دلیل اینکه پرداخت این حقوق واجب رو خداوند مفروض و مسلم کرده است. متمکنان و صاحبان سرمایه موظفند که بخشی از مال خودشون رو به مستمندان و نیازمندان و زمینگیران در جامعه با شروط و قواعد خاص خودش بپردازند. یعنی و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خداوند به عنوان حق این مسائل رو تعریف کرده است، فرموده است و قرار داده است و کسی که چنین میکند به وظیفه عمل میکند. یعنی این نیست که یه بخششی بکند، یه تفضلی بکند، بلکه داره به وظیفه عمل میکنه. اینجا فعل ایتا به کار برده میشود، نه اعطا. حالا فرمود وقد آتینا کمل لدرنا. ذات باری تعالی در مورد قرآن عزیزان و عطیه‌ای که به بشریت در چنین شب مبارکی و لیالی مبارک قدر مرحمت فرموده است، فعل ایتا رو به کار میبرد. بسیار شگفت‌انگیز و قابل توجه است، نه اعطا را. حاجت به این توضیح دارد که ذات باری تعالی اگر اقدام نمی فرمود و انسان رو نمی آفرید هیچ اتفاقی نمی افتاد. اگر خداوند سبحان ما را نمی آفرید کسی نمی توانست مدعی باشد که خدایا چرا انسان نیافریدی؟ چرا موجودی را با این شکل شمایل نیافریدی؟ ذات حق اقدام می کند، تفضل او یعنی اصل هر موجودی رو و پدیده ای رو به وجود آوردن، این بر اساس تفضل به احسان حضرت باری تعالی است، نه چیز دیگری. خداوند چنین عنایت و مرحمت می کند. اما بعد از این که انسان به وجود آمد، بعد از این که ذات باری تعالی آدمی را آفرید، وضعیتی که این موجود دارد به کجا باید برود؟ نیازمندی های او چیست؟ تا زمانی که خدایا نیافریدی ما را نیافریدی، ما هیچ توقع و تمعی نمی توانیم از حضرت تو داشته باشیم و نبودیم که چنین توقعی رو داشته باشیم. اما هنگامی که ذات باری تعالی ما را به عرصه وجود و هستی آورد، به امر خودش، به فرمان خودش، به گفته خودش، ما انسان ها بر خداوند سبحان صاحب حق میشیم عزیزان. یعنی ما مطالبه از حضرت پروردگار داریم. یا ما را نیافریدی پروردگارا، یا اگر ما را آفریدی باید مسیر زندگی را برای ما مشخص کنی، نسخه بودن رو در اختیار ما قرار بدهی، باید به ما بگویی چه چیزی ما را به مقصد میرساند، چه چیزی ما را از مقصد و مسیر دور میکند، و باید اسباب هدایت و نجات رو برای ما نشان بدهی. به همین خاطر خداوند سبحان وحی را، فرستادن پیامبران را و کتب آسمانی را بر حضرت خیش واجب و لازم میداند و ما انسان ها متوقعیم و ما انسان ها به امر خدا صاحب حقیم که راه را به ما ذات باری تعالی نشان دهد. باید وحی بیاید، باید لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا، باید چراغ راه رو پیش رو به ما نشان دهد، دستور العمل زندگی رو برای بشریت بازگو کند، معلمان، مفسران، هادیان، مبشران وحی بیایند و مسیر راه را و نقشه راه را برای بندگان ذات باری تعالی مشخص و مقرر کنند. به همین خاطر میبینیم حضرت باری تعالی آتیناک به کار میبرد در اینجا. ما به تو ایتا کردیم پیامبر، چه چیزی را؟ من لدنا ذکرا، امانتی بنده خدمت حضرت عالی دارم، این کتاب من در منزل شماست، در گنجه شماست، در کتابخانه شماست، این کتاب عندکم در نزد شماست. در اینجا عرب کلمه عند رو به کار میبرد، اما اگر کتاب من فعلا اجالتا همین الان که من مطالبه کردم دست شما بود، اینجا کلمه عند رو به کار نمیبرن، لدن رو به کار میبرن. لدن که فرق بین این دو این است که لدن قرب عجیبی را و بسیار نزدیکی را می رساند. فرمود وقد آتیکم آتیناکم من لدنا، ما از نزد خودمون پیامبر به تو دادیم. مشخص میشه آنی که ذات باری تعالی بنا دارد بگوید که مجموعه وحی و ذکر کلیم الهی است، من لدناست، از نهایت قرب، از علم حضرت باری تعالی که عینیت با ذات حضرت حق دارد، این علم داره جدا میشه، میاد به سوی بشریت و سرازیر میشود بر عالم وجود. از اون علم بیکران حضرت قدسی و حضرت باری تعالی این وحی مستطاب و این ذکر شریف رو خدا داره میدهد به انسانها و راه نمایی وجودشان رو پیش روشون قرار میدهد. وقد آتینا که من لدنا ذکر را، ذکر هم بدون شک و بدون تردید مراد قرآن است، به دلیل اون یاداوری به خداوری که در اجزاء وجودی قرآن دیده میشود. عزیزان، بدون هیچ تعارفی هممون میدونیم که در زندگی اون که ما را از پروردگارمون دور میکند و فاصله بین ما به حضرت بار باری تعالی ایجاد می کند و چه لذتی دارد چنین مناسبت هایی، چنین میقات ها و موعد هایی که موجب اون میشه که دست ها به میان می آید و غبارها زدوده می شود و یه مقداری چشم بینا میشه، گام نزدیک میشه، دست ما نزدیکتر به دامان حضرت جانان قرار می گیرد. به چنین مناسبت های خوشی مانند این گونه شب ها، این ایامی که یه مقداری آدمیان میتونن غفلت ها رو بکنن، از این تعلقات مادی، دلبستگی های مادی خودشون رو برون بکشن، یه مقداری نگاه کنن شفافتر پیش روشون، به جمال جانان بنگرند و بتوانند صفات او را، اسماء او را بیشتر در وجود خودشون ببینند. همان گونه که خواندید 1000 اسم و صفت از اسماء زیبا جلال و جمال الهی را در جوشن کبیر خواندید، که امیدواریم آثار اون در دل و جانمون آنچنان نفوذ کند که دور از این اسماء و صفات زندگی نکنیم و غفلت را از وجودمون بزداید. عزیزان، کلام الهی وحی ذکر است، میاد این غفلت ها رو نو به نو از وجود انسان میزداید و انسانها رو به اون فطرت خودشون و به اون حقیقت درونی خودشون باز میگرداند. اون فطرتی که اشاره کردم عزیزان، بسیاری از آیات و موضوعاتی که در کتاب مستطاب الهی و قرآن دیده میشه، اینها جنبه نوآموزی ندارد، آموزش نیست، تلنگر است. قبلا این دوره ها رو دیدید، خداوند این نکات و ویژگی ها رو در فطرت و در جانتون فرو برده است. فقط باید یه تذکری این تلفن رو جواب بدید، فقط باید این ایمیل رو جواب بدید، فقط باید این نکته رو به هوش باشید که وقتی تلنگر رو میزنن برگردیم اون داشته های خودمون رو مرور کنیم و به کار ببندیم. بسیاری از مباحثی که در این کتاب مستطاب میبینید چیزی جز این نیست. عزیزان، گاه اشاره میکنم ان الله یأمر بالعدل والإحسان، آیا این نیاز به این است که ما آموزش در این جهت ببینیم؟ کدام انسان به صاحب فطرت بیدار رو در میان مجموعه کره زمین به انسان ها میشناسید که لذت عدل رو در کام خودش نچشیده باشد و نداند، دلبسته به عدالت نباشد، کدوم انسان رو که میشناسید از احسان روی گردان باشد، از بدی خرم باشد؟ الانسان عبید الاحسان، انسان وابستگی به احسان دارد. ما نیاز نیست در این جهت کسی آموزش بده ما که عقل چیست، عدالت کدام است. این که لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. این که خدا در قرآن میگوید مسلمانان مراقب باشید با دشمنانتون هم نکند بی عدالتی کنید، و چنین دستوری رو بر وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح می‌فرماید. یه چیزی است که در وجود و در فطرت تمام انسان‌ها نهفته شده است. همه ما می‌دانیم لذت عدالت رو هنگامی که با ما می‌چشانند کاملا آشنا هستیم. در وجودمون جای خالی عدالت رو می‌بینیم، احسان رو می‌بینیم، الانسان و عبید الاحسان رو می‌بینیم. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. اینها ذکر است، اینها تذکره که به ما خداوند در قرآن گفته میشه. بسیاری بخش عظیمی از آیات شریفه قرآن چنین حالتی رو دارد. فرمود وقد آتینا کم لدنا ذکرا. اما رسول ما پیامبر به این مردمان بگو و قصه این است که من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا. اما اون کسی که اعراض از این کتاب می کند و از این ذکر می کند، روی گردانی از وحی و این شیوه آموزش و تربیت خداوندی می کند، فانه یحمل یوم القیامت وزرا. بسیار تکان دهنده است عزیزان، در این شب زیبای فحد را عرض می کنم. فرمود فانه، کسی که اعراض می کند، اعراض عرض جهت جانب روی را به سوی دیگر بردن، اون کسی که روی خودش را از کتاب ما و ذکر ما بر می گرداند، فانه یحمل یوم القیامت وزرا، بدون تردید او فردای قیامت بر دوش حمل می کند و می کشد وزر و بار سنگینی را. وزر به معنای بار سنگین و سقل و سنگینی. فانه یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فی، در این وزر و در این سنگینی میماند. و سا لهم یوم القیامت حملا، و در عالم قیامت بد بار سنگینی و بار بدی بر دوش او خواهد بود. حاجت به یه نکته کوچک کوتاه است که بگویم و خدمت دوستان تکمیل آیه و مراد خداوند سبحان رو خدمت دوستان بهتر بازگو کرده باشیم. فرمود و من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا. الان در قسمت پیشین و آیه قبل اشاره کردیم دستورالعمل و نقشه راه را عزیزان برای سعادت انسان، آن چه با درون آدمی هماهنگ است. کجا باید مهار نفس رو بگیریم، کجا مهار نفس رو رها کنیم، چه چیزی مطابق و موافق با وجود انسان است، موجب تعالی کمال و سعادت انسان می شود، چه نکته‌ای، چه پدیده‌ای، چه موضوعی در عقاید، اخلاق، رفتار، گفتار موجب حزیز و ذلت و سقوط آدمی می شود. این دیگه در تربیت الهی است، در ذکر، در وحی که انها ذل قرآن یهدی للتی هی اقوم، میبرد ما را به بهترین و عالی ترین و استوارترین شیوه زندگی. اگر کسی اقبال به این کلام و کتاب و ذکر کرد، همان می شود. وجود انسان سبک بال میشه. ببینید کل نفس به ما کسبت رهینه. بارها گفته این رهن به معنای حبس است. عزیزان تمام وجود ما حبس است در این دنیا، به مقداری که بتوانیم رفتارها و کردارهایی که موافق و مطابق با وجود ماست، مطابق اون چه خدا ما را آفریده است و مسیر و مقصد انسان را قرار داده است، هر مقداری که ما کسب صحیح و ثواب داشته باشیم، نفس طعم آزادی رو میچشد، رها میشه، سبک میشه، سبک بالانه حرکت میکند. هر مقداری که آدمی روی گردانی میکند. انشاءالله همینجا خواهم رسید خدمت دوستان. در آیه 124 به تفصیل خواهیم گفت و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کسی که روی گردان از ذکر ما خواهد بود، زیغ‌ها و فشارها بر او می آید و فردای قیامت کور وارد محشر می شود. که با آیه شریفه و ادامه آیه بسیار ارتباط تنگاتنگی دارد. هنگامی که انسان روی برمیگرداند از اون نسخه عملی و نقشه راه الهی، عزیزان، برخلاف اون که سبک شود، برخلاف اون که دست و پای آدمی آزاد باشد، آن به آن دم به دم حلقه این دام شود تنگتر. بدونید اسیرتر میشه انسان، گرفتارتر میشود انسان، طعم آزادی به معنای واقعی رو نمیچشه. اسیر زهر، اسیر زور، اسیر جاه، بنده قدرت، بنده شهوت، بنده نفس، بنده خواسته ها، بنده مادر بت ها و یه موجود گرفتار علیلی در میان تمام این زنجیرهایی خواهد شد که فردای قیامت همین زنجیرهاست که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. فردای قیامت هم همین زنجیرهایی که آدمی به دست و پای خیش در دنیا بسته است خودش رو نشان خواهد داد. پس اون کسی که روی برمیگرداند از ذکر ما، اون کسی که از این ذکر روی گردانی میکند، بار سنگینی رو در قیامت بر دوش میکشد، وزر سنگینی دارد. خالدی نفی، متاسفانه دیگه برون رفتی نداره از این وضعیت، میماند، خلود در این وضعیت دارد. و سا لهم یوم القیامت هم املا، و در اونجا بد باریگاه این بارها رو که میبستن، خوب نمیبستن این بارها رو، روی این حیوان قرار میدادن، یه بخش بیشتری این طرف بود، نمیدارم 30 کیلو این بر 20 کیلو اون طرف بار بود، یه بدباری نشان میداد. اون عدم تعادل، روی گردانی از این ذکر، جز عدم تعادل در وجود انسان ایجاد نمی کند. شخصیت انسان یک کاریکاتوری میشه عزیزان، یه بخش هایی در او رشد می کند، یه بخش هایی خرد می شود. خروجی و نتیجه رو که نگاه می کنید، این اون انسان مطلوب نیست، اونی نیست که خدا آفریده است، این همانی نیست که تبارک الله و احسن الخالقین در حق او گفته شده است. فرمود خالدی نفیه و ساعدهم یوم القیامت حملا، یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم ازن زرقا. آنچه اشاره کردم در آیه 124 اینجا به نوع دیگری ذات باری تعالی مطرح میکند. بله، بهانه ای میشه از این که دریچه هایی رو حضرت حق میگشاید به سوی آینده ما و آیات معاد و قیامت رحمت میشه، مطرح میشه که بعضی از این آیات که در نوبت های آینده برسیم از عجایب این مباحث و موضوعات بسیار جدی و قابل توجه قیامت در قرآن کریم است که وعنت الوجود هو للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، که انشاءالله خواهم رسید خدمت دوستان عزیز. بسیار خوب، اون کسی که روی برمیگرداند از این ذکر الهی و از این نقشه راه سعادت انسان، متاسفانه بار سنگین رو در قیامت بردوش می کشد، بد باری رو با خود حمل می کند و می برد، تمام اسارت ها، تمام زنجیر ها و تمام حبس ها رو با خودش همراهی می کند و می برد. کجا؟ کی؟ یوم ینفخ فی الصور، در آن روزی که در صور دمیده می شود. در جای خود در مباحث مکرر اشاره کردیم در گذشته این شاخ گوزن، این نمیدانم مشابه این از حیوانات دیگر، این شاخ رو می گرفتند و در اون دم می کردند برای اعلام یه خبری، برای یه گزارشی رو به کسی بازگو کردن از طریق صوت و یه اعلام خبری رو به این شیبه ها اعلام عمومی می کردند با همون ابزارهای ابتدایی که در اختیار انسان ها بود. دم می کردند، منفخ، نفخ، دم کردن، از همان که گفت بمیرم بمیر و بدم، اون دم کردن. ما خودمون این رو بهتر میبینیم در مورد خود انسان، شش رو پر میکنید، ریه رو پر میکنید، اونگاه برون میدیم میشه دم، نفخ، این دم فارسی میشه نفخ. یوم ینفخ فی الصور، حالا میخواستن اعلام کنن، این شیپور رو میگرفتند و اعلام میکردن، یا شیپور بیدار باش بود در سربازخانه، یا شیپور خفتن بود در سربازخانه که میزدن. گاه بوق رو میزدن، بوق حرکت، بوق توقف، بوق ایستادن در کاروان ها نواخته میشد و گفته میشد. این وسیله بود که یا سورنا بود یا کارنا بود، یا در غم می‌زدن یا در شادی می‌زدن، اعلام عمومی می‌کرد. با همون زبان قرآن بازگو می‌کند، یوم ینفخ فی الصور، آن روزی که در صور دمیده می‌شود، یعنی یه اعلام عمومی برای همه وجود و هستی شکل می‌گیرد که عالم قیامت. حالا در قرآن مواجه می‌شیم با دو صور عزیزان، یه صور و یه نفخ صور. هنگامی که دمیده می‌شود تمام هستی تمام موجودات زنده هستی، جمله آدمیان، همگان قالب توهی می کنند و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام موجودی آسمان و زمین همه از میان می رود و همه جان می دهند و قالب توهی می کنند. اینو میگن نفخه اماته، یعنی اعلام مرگ عمومی است. آنجاست که در اون فضا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار به گوش شنیده می شود. حی حضرت اوست و بقیه موت رو تجربه می کنند به تمام معنا و به مرج به اصطلاح این چنینی و همگانی فرو می روند. بار دیگر دمیده می شود. اونگاه که بار دوم دمیده می شود و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تمام انسان ها از عالم قبر، از برزخ، از گورهان به تمام معانی اون به در می آیند و به پیشگاه پروردگار برای محاکمه و قیامت به پا شدن مشرف می شوند. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. اما اینهایی که بریدن و اعراض کردن، از اینها تعبیر دیگری قرآن بازگو می کند عزیزان که قابل توجه است. فرمود و نحشر المجرمین و حشر می کنیم. همیشه اشاره کردیم حشر گردآوری است که با قدرت و اقتدار انجام می شود، گردآوری است که اگر نخواهی هم می آورند تو را، لذا محشر به این معناست. نحشر المجرمین فرمود، جرم به باب افعال می رود، اجرام حمزه حمزه سیرورت، مجرم یعنی اون کسی که مجرم نبود و مجرم شد. فرمود و نحشر المجرمین، حشر می کنیم این کسانی که بریدن، قطع کردن متاسفانه ارتباط خودشون رو با ذکر و با یاد حق و با وحی و کلام الهی، حشر می کنیم این مجرمین رو. یوم ازن زرقا، کلمه زرق هنگامی است که سیاهی و سپیدی چشم تعادل خودش رو از دست می دهد و نتیجه آن نابینایی است، به معنای کوری است. فرمود اینها رو واردشون می کنیم در قیامت زرقا و نابینا. این کدوم کوری است عزیزان؟ طبیعی است این نابینایی چشم سر نیست، که نابینایی چشم دل و چشم جان است. این همان است که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. چشمی که به نور قرآن و وحی و ایمان در دنیا روشن نشده باشه، در عالم قیامت هم روشن نمی شود به جمال جانان، به حقایقی که پیش روی انسان وجود دارد و متاسفانه با همان محدودیت حواس و ادراکات پای به قیامت می گذارد. فرمود و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا یتخافتون بینهم ان لبستم الا عشرا. نکته عجیبی رو قرآن مطرح می کند، یتخافتون بینهم. بسیار تشبیه زیبایی است این نکته. اخفات به معنای آهسته و به راز گفتن، در قبال جهر به معنای بلند و با خروش چیزی رو مطرح کردن و بازگو کردن است. لا تجهر به صلات که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. در مورد نمازها میدونیم بعض از نمازها رو ما قرائت اون رو بلند میخوانیم، بعض از نمازها رو قرائت اون رو آهسته میخوانیم. اونها که آهسته است اخفات، اونها که بلند است جهر خوانده میشود و گفته میشود. هنگامی که انسان حتی چشم ظاهری و سر رو ندارد فریاد نمیزند. یه مطلبی رو که میخواد بگد با احتیاط میگد، با آهستگی میداند چه کسی کنار اوست، آیا دوست است یا دشمن است، امین است یا امین نیست. فرمود یتخافتون بینهم، اینها که چنین نابینا وارد قیامت شده اند و به چنین حالتی رسیده اند، آهسته با یکدیگر این مجرمین سخن میگویند. چی میگن؟ میگن ان لبستم الا عشرا، میگن ما نبودیم در دنیا، درنگ نکردیم، کل عمر ما نبود. الله اکبر. من استدعا میکنم، خوب دقت کنید عزیزان، عمر ما نبود مگر عشرا، مگر ده، چون عشر مذکر آمده است، معدود اون باید مؤنث باشه طبق قواعد عرب، یعنی میشه ده شب، ده روز و شب، ده شبانه روز بگیم در نهایت. مثل این که ما در دنیا ده روز بیشتر زندگی نکردیم. ان لبستم الا عشرا، نبودید شما در دنیا مگر ده روز ده شب. نحن اعلم بما یقولون، بگم تا این رو تکمیلش کنم. خداوند آمد، ما میدانیم که چی میگند اینها، آگاهیم به تمام گفته اینها. اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما. اما در میان این مجرمین، اونی که طریقه و روشش امثل بود، یعنی پایدارتر بود از ماده مسول، از ماده مماثله شبیهتر به درستی بود، یعنی اون کسی که بیشتر میفهمید و موقعیت بهتری در میان این مجرمین داشت، میگوید نه نه، ان لبستم الا یوما، ما در دنیا بیش از یک روز درنگ نکردیم. جان برادر، 50 سال، 60 سال، 70 سال، نه بگو 100 سال، این عمری که گمان می کنیم عمر 100 سال است، عمر 80 سال است، هنگامی که پرده ها به کناری می رود، هنگامی که انسان ها می رسند تو اون عالم، عالمی که یوم ینفخ فی الصور، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم نه، نه 10 سال بود، نه 20 سال بود، نه 50 سال بود، نه 100 سال بود، نبود تمام این مگر 10 روز. عاقلانه تر نگاه کنیم، نبود تمام این عمر مگر 1 روز. تمام قصه زندگی رو اونها که به قیامت پا میگذارن در قالب 1 روز بیشتر نمیبینن. ان لبستم الا یوما. حالا باید ببینیم قیمت این 1 روز چیست عزیزان؟ آیا به چه؟ آیا ده رسا و منی یومن فقلت لهو ما بعتهو به دنیاها و ما فیها ثم اشتراها به تدریج بلا سمنی تبت یدا صفقت وحبشاریها. روزگار به معامله نشست که عمر من رو بخرد. به چه قیمتی بخرد؟ گفتم من ارزان نمی فروشم خودم را. گذشت گذشت، یک باره به خود آمدم، دیدم جوانی رو فروختم، میانسالی رو فروختم، کهنسالی رو فروختم، اما نگاه کردم دیدم هیچی دستم نیست، دیدم به بازار عمل با دست خالی، دیدم هیچی ندارم، سرمایه‌ای ندارم که به خودم دارم میرم و میبرم. بشکند دستی، شاعر میگوید بشکند دستی که چنین معامله ناروا و نابجایی کرده است. عزیزان من، این حق مبینه که در این شب قدر خدمت دوستام عزیز از صحیفه نورانی الهی داریم با هم مرور میکنیم. این یه واقعیته که خدا پرده رو کنار میزند که تمام مجموعه عمر ما یه خوابی بیش نیست، یه خیالی بیش نیست. کل ما فی الکون، به تعبیر مولانا امیر المؤمنین، کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی المرایا او زلال. تمام اینها میبینید وقتی به خود میاییم و ما رو از خواب بیدار میکنن که ناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، مردمان خسبیدند هنگامی که جام میدهند از خواب گران، بیدار می شوند که از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. وقتی بیدار می شوند لقد و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حالا داریم می بینیم، نگاه می کنیم تمام عمر جوانی و لذت ها و پست ها و مقام ها و قدرت ها و همه این ها قصه آن بود که مثل این که یک بازی خیلی شد، بازی بیش نبود. تمام این 10 روز بود؟ نه. نحن اعلم به ما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما. این نبود مگر 1 روز. اینه که عزیزان به این مقدار در تعالیم نورانی اولیاء خدا، نبی مکرم، زوات مقدسه محمد و آل محمد، این هشدارهای جدی رو به دوستانشون و پیروانشون به انسانها دادن که تجهزوا رحمکم الله. همیشه این حالت رو داشته باشید که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. همیشه این حس و حالت که فردا دیر است، فردا دیر است و بسیار هم دیر است. این که ابن الوقت به معنای مثبت اون بودن، یعنی زمان رو به دست آوردن. خدا می داند عزیزان من، هیچ سرمایه ای انسان به میزان سرمایه گران سنگ زمان ندارد. اونی که لحظه به لحظه، ساعت اون، روز اون، هفته اون، ماه اون و سال اون داره مانند برف یخ تو دستمون آب میشه و مع الاسف گاه ما توجهی هم به گزاران آن گونه که باید و شاید نداریم. این فرصت ها از دست میره. سال گذشته چنین شبی نشستیم خدمت دوستان در اینجا، آیات و بینات سوره مبارکه حج رو میگفتیم و اونگاه رفتیم به دربخانه الهی. یه سال گذشت، شد امشب شب 19 سال دیگری که طی کردیم 365 روز اون رو. چی شد؟ چه اتفاقی بر ما در این سال افتاد عزیزان؟ کل عمرمون یک روز، نه از پارسال تا الان یک روز. اینها هشدارهای جدی است که قرآن مطرح می کند که این عمر گرانمایه که لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بدونید بهای زندگی و عمر و جان شما نیست مگر رضوان الهی. همانها که به زیبایی بسیار در اوج قاری بزرگوارمون الان می خواند، همان که میان با همون ویژگی زیبا وارد میشن در قالب زمر زمر، گروه گروه یا گروهی میرسن به اونجا که و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم، یا اون که متاسفانه گونه دیگری خطاب میشود و جای دیگری درب رو باز میکنن به روی ما. فرمود دقت کنید دوباره، من اعرض عن فانه يحمل يوم القيامه وزرا، اون کسی که از کلام الهی روی گردانی میکند، از ذکر الهی و دستورالعمل الهی، بد باری رو به دوشش میکشه، بار سنگینی رو به دوشش میکشه. اگر شب قدر نبود میگذشتم و رد میشدم عزیزان و عرضم رو به پایان میرساندم کلا. بذارید باز این التجا به سخن نبی مکرم اسلام و در این شبها با توجهمون رو به کلام خدا فزونتر کنیم. میخواید برید زیر سایه قرآن تا دقایق دیگر، خودتون رو بسپارید یک سال به حضرت قرآن و صحبت کریم قرآن که عرض میکنم. انتم فی دار هدنه و سیر بکم و سریع، مردم مسلمون ها شما گرفتار فتنه های عجیبی خواهید شد. بدونید ناآرامی های عجیبی دامنتون رو میگیرد، بسیار زمان سریع شما رو میبرد رو به جلو و فرصت ها از کف میرود. و بدانید که اذ التبست علیکم الفتن، وجود ناظرین نبی مکرم فرمود اذ التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق، من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. مسلمون ها بدونید میاد فتنه های فراگیر بر سرتون حاکم میشه. اونی که دارید میبینید امروز در جهان اسلام، اونی که دارید از شرق و غرب دنیای اسلام و کشورهای اسلامی دارید میبینید، اذ التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، از شب تیره و ظلمانی هم تلختر و سختر و دشوارتر. فعلیکم بالقرآن، هیچی نمیتوند ساز و کار برون رفت شما مسلمانان. پیامبرتون فرمود در این شب قدر عرض میکنیم، نمیتواند ساز و کار برون رفت شما باشد جز تن دادن به تعالیم نورانی وحی و سرسپاری به صفات مقدس وحی. بعد پیامبر فرمود من جعل القرآن، حالا چطور؟ بدانید این قرآن شافع و مشفع، شفاعت کننده ایست که خدا شفاعت او را فردا از من و تو میپذیرد و ماهل مصدق. قرآن گزارش رفتار ما را در پیشگاه خداوند در اون روز یوم ينفخ في الصور خواهد داد که قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا نه چگونه عمل کردن. گزارش خواهد داد و خدا گزارش قرآن را 100% میپذیرد. بعد نبی مکرم فرمود من جعل القرآن امامه، کسی قرآن رو پیش رو خودش قرار میده، تو دیانتش، تو زنداریش، تو سیاستش، تو اقتصادش، تو بچه داریش، تو اخلاقش، تو عقایدش زندگی میکند با قرآن. مهارش رو در اختیار قرآن میده که قرآن ببرد او را به سویی که میبرد و نورانیت خودش مستقیم میبرد تا بالاترین مراتب بهش ساکن میکند او را. و اون کسی که قرآن رو پشت سرش قرار میده، پیامبر فرمود و من جعل القرآن خلفه، قرآن او را حل میدهد به تعبیر ما و میبرد و میبرد تا قعر دوزخ. ساقه، پشت سر قرار دادن یعنی چی؟ یعنی هیچ اعتنایی نکردن، هیچ توجهی نکردن، چیزی فرا نگرفتن و بدان عمل نکردن. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا خالدین فیه، خلود در آن دارد، در اون وزر و سنگینی. و سائلهم یوم القیامه هم حملا یوم یون. حالا جالب این که اینجا کلمه حمل هم خدا به کار میبرد. حمل یعنی بار ظاهری که دیده میشه، یعنی دیده میشه اصلا در وجودشون. یوم یون فخف السور و نحشر المجرمین یوم ازن زرقا، با اون کوردلی وارد میشن دیگه. نیومده این نور که صفحه دل رو باز کنه و روشن کنه. الله نور و سماوات و الارض یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. پرده ها به کناری میاد، میفهمن که نه، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبثتم الا یوما. تمام زندگی رو به 10 روز و 1 روز باختند و چیزی رو با خودشون منتقل نکردن. و یسالون کعن الجبال فقل ینسفها ربی نصف. شما که چیزی نیست استواریتون انسان ها، بگذارید از تمام ارکان وجود، بگذارید از هیمالیا بگیریم و دماوند و دنا، از تمام قلل مرتفع وجود و زمین بگوییم، تا ببینید شما در این وسط وقتی که اینها میرخسند و میلرزند و کل اهنل منفوش میشن، شما انسان ها چه وضعیتی دارید. دیگه خدا پرده بر میدارد و از یه نکات عجیبی رو در مقدمات قیامت سخن میگوید که باید خدمت دوستان عزیز انشاءالله سیر تفسیری رو فردا شب محضر مارکتون پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون در این شب قدر به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگرداند. توفیق انس، آشتی، نزدیکی، فهم، درک، زندگی در سایه سار رحمت قرآن رو نصیب روزی همه ما بفرماید.